025 شماره تلفن های ما و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
خون زندگی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، خصوصا بانوان گرامی. امیدوارم که صبح بسیار خوب و زیبایی رو شروع کرده باشید. باز هم با یک نکته خانه‌داری در خدمتتونم. خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از مبحث‌های مهمی که ما باید در بحث حالا اون کدبانوگری یک زن خانه‌دارمون خدمتتون عرض کنم، تزیین غذاست. که خیلی ها ممکن اصلا توجهی نکنن. خانواده هایی هستن که میگن ما بچه ها اون اصلا اشتهایی به غذا ندارن، ما هر کاری میکنیم نمیخورن. بابا خب تو غذا تو خوشمزه درست کن، یه چیز خوشگل مشکل هم درست کن بذار سر سفره. بچه ها هم به اشتها میان، به اشتیاق میان، با تزیین کمی. مثلا یه تخم مرغی که صبح شما میخواین درست کنین برای بچه تون بپزین، حالا آب پز کنین، همونو اگر بردارین با یه دونه هویج رو مثلا وسط یه دونه دایره نازک ببرین، برش 7-8 بزنین، اینو به شکل جوجه درست کنین، نوکشو باز با همون هویج درست کنین، یه لقمه‌ای که درست میکنین خیلی خوشگل تزیینش کنین، یا ماستی رو که میاریم سر سفره، مگه چقدر کار میبره؟ دو تا دونه نعنا، یه دونه ساقه تره روش بذارین، 4 تا دونه گل میتونین روش با همون تروبچه درست کنید، یا با پیازچتون، یا گل محمدی هست اونو یه مقداری روش بذارین. الان گلای خشک محمدی هم هست که تمام مغازه ها میفروشن که توی حالا مراسم های مختلف روی حلواهاشون شله زرد از این میکنن، با همون هم روی اونو تزیین کنید. یا یه سالاد میخوای درست بکنی، سالادا رو بر نداریم برگای درشت درشت برش بزنی، یکم با هویج رنده شده تزیین کنی، همون لبو رو آبش رو اگر با رنده بگیرین توی صافی بریزین آبش رو بگیری، برای تزیین روی برنجاتون هم میتونید استفاده بکنید. زعفرون نداری؟ خیلی خوب، با همون چغندره آب سبزیجات سبزش کن، با آب چغندره قرمزش کن، یه ذره زرشک روش بریز. خیلی تزیینات ما، خلال پرتقال، خلال هویج سرخ کنید یا به صورت مربا درست کنید روی برنجاتون دیزاین کنید. اینها همه چیزهایی هستش که یک سفره رو زیبا و قشنگش میکنه و امیدوارم که دوستان عزیز به سفره خانوادهشون هم توجه زیادی رو داشته باشن. امیدوارم که امروز هم یک نکته رو یاد گرفته باشید. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.
با یه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینیم، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینیم، قدر زندگی رو میدونیم، با هر نفس رانه بارونیم پای باورمون میمونیم.
سلام به لحظه های خوش با هم بودن.
سلام به پدر،
مادر، همسر.
سلام به فرزند.
سلام به زندگی.
سلام به زندگی.
سلام.
سلام زندگی.
سلام زندگی.
با رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای.
صبح پاییزی شما به خیر و نیکی باشه. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه سلام زندگی رو پی میگیرید. امروز درباره آغاز سال تحصیلی و دوری از استراب در شرایط کرونایی گفتگو میکنیم با سرکار خانم سهیلا دشتی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، و مطالب ارزشمندی رو از ایشون یاد گرفتیم. خانم دشتی عزیز، یکی از دوستان شنوندمون به شماره 911-5954 گفتند که کارشناس برنامه‌تون فرمودند بر حسب نیاز فرزند، اما توضیحشون بر حسب دوست داشتن یا نداشتن فرزنده. یعنی والدین باید عقلشون رو بدن دست کودک، اگه کودک دوست داشت و اگه دوست نداشت کار رو انجام بده.
خیلی ممنون از دقت این دوست عزیز. ببین اگر کامل تر توضیح بدیم حتما این موضوع براشون جا میفته.
بله.
ما به عنوان والد باید والد نسبتا خوب باشیم و کودک من در ارتباط با من، اگر بخوایم برنامه‌ریزی که داشته باشیم و مشارکتش رو داشته باشیم، عملا اشاره کردیم نیازهای کودک ما باید در نظر گرفته بشه، اما 0 تا 100ش نه. یعنی نه کاملا متکی به نیازهای کودک، نه کاملا متکی به قوانین والدین.
همیشه باید افراط و تفریط متعادل باشه.
دقیقاً ترکیبی از اینها اصلا برای کودک ما لازم هست. ببینید این که ما میگیم نیاز کودک باشه، به خاطر اینکه استرابی در کودک ما به شکل ناهوشیار به خاطر توجه نکردن به نیازهای روانیش اتفاق نیفته.
بله.
از طرف دیگه اشاره میکنیم حتما قوانین و مسائلی رو توی خانواده تعیین کنن برای کودکمون. اصلا این شرایط رو در نظر نگیرید، در شرایط عادی حتما باید کودک من در روند رشد و ارتباطی که با والدین داره باید یاد بگیره ناکامی بهینه رو و کامروایی بهینه رو. چرا؟ به خاطر اینکه بچه من کم کم در روند ارتباط با من یاد میگیره ناکام شدن رو در بعضی از موارد تا صبر رو یاد بگیره.
بله.
اگر این اتفاق نیفته و مدام کامروا بشه، احتمال اینکه در بزرگسالی تبدیل به یک اختلال شخصیت نارسیسیسم یا خودشیفته بار باشه که صبر و تحمل برآورده نشدن نیازهاشو نداره و دیگرانی هم براش اهمیتی ندارن. اما ناکامی بهینه‌ای که ما از بچگی یاد میدیم به بچه‌مون، تقریبا بعضی از خواسته های اساسیش باید برآورده بشه، مثل نیازهای عاطفیش.
بله.
مثل حضور والدین. بعضی از خواسته هایی مثل نیازهای ثانوی است که میتونیم ما ناکامشون کنیم. هدفمون هم اینه که کم کم بچه ما یاد بگیره که ناکامی بخشی از زندگیه، برآورده نشدن خواسته ها بخشی از زندگیه و من یاد میگیرم در بزرگسالی وقتی خودمو ناکام کنم به خاطر دیگری.
بله.
توی رابطه من بتونم خواسته دیگری رو برآورده کنم. خب پس بنابراین اون چیزی که اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که ناکامی بهینه و کامروایی بهینه برای بچه‌ها ضرورت داره. اگر بخوایم در قالب این برنامه‌ریزی درسی برای بچه‌ها داشته باشیم، اینه که ما از اون جهت اشاره می‌کنیم که نیازهای بچه‌ها توش حتما قید بشه، به خاطر اینکه اگر نیاز بچه ما برآورده بشه حتما خودش رو ملزم میکنه که اون قوانین رو پیاده کنه. از طرف دیگه هم خانواده حتما باید یه سری قواعد و چارچوب‌های قالب خود خانواده رو داشته باشن. خانواده ها با هم متفاوتن و اون چه که در اون خانواده مهمه توسط اون خانواده باید به بچه‌ها ارائه بشه. و اینجاست که یه جلسات متعدد این قوانین و اون نیازهای بچه وقتی گذاشته میشه در نهایت به یک جمع‌بندی خوبی دو طرفه.
بله، چقدر خوب. دست شما درد نکنه. برامون نوشتند که دوست شنوندمون، من یه پسر کلاس هشتم دارم، بنا به سنشون تصمیم گیری رو به خودشون سپردم و فقط بهشون مشورت میدم. امکانات لازم رو هم براشون تدارک دیدیم. دختر 9 سالم هم مدرسه میره و هم در فضای مجازی نظارت شده مشغول یادگیری درسه و برای هر دوشون انقدر جو دلهره آور ایجاد نکردیم. آقای توکل از خیرآباد فسای مطلب رو نوشتن.
درود بر ایشان. واقعا اون چه که هست اینه که ما به عنوان والدین فقط وظیفمون این هست که آموزش درستی رو بچه‌مون ارائه بدیم و اون قرار تصمیم گیرنده اون فرده یا اون دانش آموزه که میخواد از کدوم روش استفاده کنه. اینجاست که میبینیم خود دانش آموز دقت کنید چقدر مشارکت خوب داره،
در کنار فرزندان داره همراهی و همدلی میکنه. ممنونم، صدای مردم رو بشنویم.
پسرم امسال کلاس اوله و از نظر آموزشی چون آنلاین هستن، من خیلی استرس اینو دارم و میترسم که خیلی بهش فشار بیارم و از درس زده بشه. مثلا وقتی که تدریسش تموم میشه تکالیفش انجام میده، خودم براش یه دفتر کار درست کردم و تو اون بهش تکالیف میدم انجام میده، همون تکالیف که معلم گفته. حالا خودم هر چند تا که مثلا به خاطر اینکه یه حالت وسواسگونه پیدا کردم و نگران اینم که مثلا وقتی بره مدرسه ازش این چیز و این سوال رو ازش بخوان نتونه جواب بده.
بله، این هم از استراب و نگرانی مادر که در کلامش مشهود بود.
کاملا خود مادر نگران هستن، خود مادر تصوراتی رو دارن، افکار نگران کننده ای دارن و برای کنترل اون افکار و نگرانی خودشون دارن تکلیف اضافه بر سازمان برای بچه میذارن.
بله.
و این قراره که اون بچه رو زده کنه.
دقیقا.
نه اون فضایی که وجود داره.
937-87-63 گفتن که خواهم داشتی. من دو فرزند مدرسه ای دارم، یکی پایه هشتم یکی چهارم، هر دوتاشون پسرن. مشکل من موضوع کروناست. هر دوتاشون میگن ما دوست داریم بریم مدرسه چون حوصله شما رو توی خونه نداریم.
ببینید، یه نکته که خیلی مهمه اینه که چرا حوصله خونه رو ندارن. حتما باید بررسی بشه چرا. بله. قالب خانواده برای بچه کودک جذاب نیست. آیا کنترل زیادی هست؟ آیا ارتباط عاطفی درستی توی این خانواده نیست؟
یا سر رهاشدگیه؟
آفرین، نیاز کودک خیلی مهم نیست. ارتباط خانواده، والدین، تک تکشون با هم، با بچه‌ها به چه شکلیه؟ فضای خونه فضای عاطفی و جذابی نیست. خیلی از بچه‌ها غیر از شرایط کرونا دوست ندارن توی خونه باشن و دوست دارن مدام تو بیرون و فضای مجازی و چه می‌دونم مدارس بخوان سر کنن، به خاطر اینکه خانواده منبع آرامش و امنیت نیست، منبع تنشه. منبع تعارضه. هر چقدر اون تنش و تعارض توی خانواده کم کنیم، به همون نسبت از اون ور روابط عاطفی رو بیشتر کنیم، جذابیت منزل برای بچه‌ها بیشتر میشه و تمایلشون توی خونه موندن بیشتر میشه.
ممنونم از شما.
رسول الله رسول الله رسول الله.
سلام، زندگی با همکاری واحد فضای مجازی رادیو معارف برگزار می‌کند.
سومین عکسواری خانوادگی تصویر زندگی.
پوگش من محمد را دوست دارم.
با هدف پاسداشت مقام نورانی و قدسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم.
از شما دعوت می‌کنیم عکس فرزندانتان را همراه با تصویر پوگش من محمد را دوست دارم برای ما ارسال کنید تا در رادیو نمای معارف با نام شما بارگزاری شود.
لطفاً این تصاویر را به همراه مشخصات فرستنده و نام فرزند دلبندتان در پیام رسانهای مختلف به شماره 0990 60 60 553 ارسال فرمایید.
در روز پنجشنبه 10 مهر ماه به قید قرعه به 5 تصویر ارسالی مبلغ 1,000,000 ریال و به خلاقانه ترین تصویر مبلغ 2,000,000 ریال هدیه تقدیم خواهد شد. با سلام زندگی دیده می شوید.
من محمد را دوست دارم.
رسول الله رسول الله.
بله، پویشی که از هفته گذشته آغاز شده و تا هفته آینده هم ادامه داره، پنجشنبه 10 مهر ماه پویش من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست دارم که سومین عکسواری خانوادگی تصویر زندگیه. الان هم میتونید از طریق رادیو نما در برنامه سلام زندگی رادیو معارف عکس کودکان دلبندتون رو ببینید که در این پویش شرکت کردن. یک بار دیگه شماره رو هم اعلام میکنم، 0990 60 60 553. عکساتون رو میتونید به این شماره ارسال بکنید، 0990 60 60 553. اینجا سلام زندگی.
من الان 2 فرزند دارم که محصل هستن. بعد الان امسال که به صورت مجازی برگزار شده، ما مثلا مجبور شدیم براشون تبلت بخریم، با اینکه مثلا همیشه قانونمون این بود که 15 سالگی براشون میخواییم این چیزها رو تهیه کنیم. بعد الان از وقتی که گرفتیم، مثلا شاید بیشترین وقتی که برای تبلت میذارن برای بازی هست تا یا چت کردن با دوستاشون. حالا مثلا بستگی، دخترم بیشتر چت میکنه با دوستاش، پسرم بیشتر بازی دانلود میکنه. ولی اون درسی که مثلا معلم میده، اون مثلا تکالیفی که میخواد، خیلی مثلا کمتر بچه هم بهش رسیدگی میکنن.
بله، عدم مدیریت از سوی خانواده فکر میکنم این اتفاق رو باعث میشه.
دقیقاً. ببین، نکته‌ای که خیلی مهمه تو این دوره بهش پرداخته بشه اینه که حتماً یه برنامه‌ریزی درستی در مورد خواب بچه‌ها، در مورد خوراکشون، در مورد تفریحشون، تلویزیون دیدن و خیلی موارد دیگه مثل نظم و درس خوندن باید وجود داشته باشه از طرف خانواده. بله. عرض کردم که با جلسات و مشارکتی که بچه‌ها هست. یه نکته‌ای که میشه اشاره کرد اینه که برای اینکه کمتر خانواده‌ها هم اذیت بشن و دانش آموزا هم قالب نظم رو یاد بگیرن، یه که فضای شرایط آموزشی آنلاین رو عین مدرسه برگزار کنن. تو اون تایم تلویزیون خاموشه، بازی تعطیله، چت کردن تعطیله، همه موارد تعطیله، اونجا فقط درس. تو اون تایم درسه.
بله.
بعد در صورتی این درس خوندن مدرسه در تشکیل مدرسه در خانه اتفاق میفته که بقیه ابعاد دیگه این کودک هم دیده بشه. آها. به موقعش زمان بازیشو بدونه،
هر چیز به جای
بدونه خودش. که کی تلویزیون قراره ببینه، بدونه که کی میتونه ارتباط برقرار کنه. اینجاست که اگر به همه ابعاد و نیازهای کودک دقت کنیم، اون وقته که اون تیم تایم آنلاین رو تایم مدرسه در نظر بگیریم. توی خونه
بله.
همه چیز تعطیل.
خانم دشتی، ما خیلی پیامک داریم در زمینه استراب خود والدین که منتقل هم شده به فرزندان. مثلا آقای به شماره 919-2879 گفتن که 2 دختر دارم، یکی از اونها دانش آموزه و الان متاسفانه ایشون به شدت به وسواس مبتلا شده. من و همسرم دارای استراب هستیم، مخصوصا خانمم که از کاه کوه میسازه و خیلی حساسه. دخترم در این ایام کرونا که مثلا به سن تکلیفم رسیده، وضو و طهارتشون با سختی فراوان و گریه و زاری و نهایتا با کمک مادرش انجام بشه. فکر میکنم ما به جای اینکه ترغیب بکنیم فرزندانمون رو به وظایف دینی، با این کار زده میکنیم بچه ها رو.
بله، متاسفانه. باز هم اشاره میکنم، اگر با توجه به توضیحاتی که ارائه شد والدین دچار استراب هستن، مخصوصا مادر، پیشنهاد ما به دریافت کمک های تخصصیه، چون عملا تا زمانی که این موضوع میخوام برطرف نشه، همچنان کنترلگری های این مادر برای کودک ادامه داره. نگران این نباشید که این کودک الان دچار وسواس هست، قطعا حتی میتونیم تو این زمینه از متخصص کودک هم کمک بگیریم، ولی در شرایطی میتونیم بگیم به عبارتی پیش بینی مثبت خواهیم داشت که بله. مادر استرابش کاهش پیدا کنه، کنترلگریش کاهش پیدا کنه، کم کم کودک یا همون فرزند 9 ساله هم در زمینه طهارتش و همه این مسائل کمتر میشه این ویژگیش. اما تا اینجا که رسیدیم ما داریم متوجه میشیم که خب استراب خیلی تبعات برای خود مادر داره و در زمینه اینکه استراب خودش رو کنترل کنه مدام تاکیداتی برای بچه داشته
بله.
که الان اون تاکیدات برای بچه خودش شده یه قوانین به عبارتی سفت و سخت و شدید. برای اینکه این کمتر بشه به نظرم میرسه واکنش هایی، اولا که نظر متخصصین رو داشته باشه، کمک هاشو دریافت کنن، در قدم بعدی هم سعی کنن در مقابل اون استراب یا نگرانی که کودکشون داره در موضوع طهارتش و هر چیزی نشون میده بازخورد های مثبتی بدن، آرامش خاطر بدن. هیچ اشکالی نداره اگر این زمین اتفاق نیفته، اصلا فلسفه وضو این نیست
بله.
اصلا ما اینو میگیریم که این اتفاق بیفته، یعنی اون چه که بلدید رو، اطلاعات درست رو تو ذهن بچه‌تون بکارید، یعنی بهش ارائه بدید، اون آرامش رو به اون فرزند بدید، کم کم زمینه استراب کمتر میشه، درگیریش در زمینه وسواس تو این زمینه ها کمتر میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون سرکار خانم دشتی. فراوان تلفن و پیامک داریم در این زمینه، اما این نوید رو به شنوندگان محترم میدیم که این بحث رو ادامه خواهیم داد فردا انشالله در برنامه سلام زندگی با حضور سرکار عالی و از یک شاخه و این منظر دیگری هم به این استراب و استرس نگاه خواهیم کرد. بسیار ممنونم از حضورتون در برنامه امروز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدارتون.
متشکرم، زنده باشین. خدا نگهدار شما.
10:46 دقیقه سلام زندگی تا ساعت 11 ادامه داره.
میگم پولی که نیست.
نه رایگانه.
از این تبلیغا و پیامای مزاحم که نمیفرسته.
نه بابا خیالت راحت راحت، کارش خیلی درسته.
اینترنت که زیاد مصرف نمیکنه، اصلا با اینترنت همراه کار میکنه.
اتفاقا طوری طراحی شده که با اینترنت سرعت پایین کار کنه، خیلی هم کم مصرفه.
روی این گوشی من کار میکنه؟
روی همه گوشی های هوشمند کار میکنه، هم اندروید هم iOS.
مثل این که این درست شدنی نیست.
چی؟
این رادیو دیگه، باید فرستادش تو انباری. راستی اسمش چی بود؟
چی؟
همین نرم افزار که میگی، صدای رادیو رو شفاف پخش میکنه و نمیدونم بایگانی ساعتی داره و محتوایی داره و اینا.
ایران صدا، اسمش ایران صداست.
پاشو یه کار مثبت انجام بده، این گوشی منم بگیر، این ایران صدا رو روش نصب کن.
چشم بابا.
راستی رادیو معارف هم داره؟
بله بابا، همه رادیوها رو داره از جمله رادیو معارف.
باز که نشستی پسر، پاشو این ایران صدا رو نصب کن، سلام زندگی داره تموم شه. پاشو دیگه.
دوستان شنونده همراه هستید با برنامه سلام زندگی از رادیو معارف، همراه میشیم با همکارم سرکار خانم توکلی که گفتگو کردم با خانم دکتر اختری و تدابیر زیست سالم در فصل پاییز رو بررسی کردن در بخش بفرمایید سلامتی.
نمیخوایم بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند، برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره. به
عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمیگیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
شنوندگان عزیز سلام، پاییز هزار رنگتون بخیر. امیدوارم تو فصل عاشقانه های پاییزی به جای دلگیری های این فصل حال دلتون جذاب و گیرا باشه، البته با یه سری نکاتی که رعایت میکنید که انشالله بتونید پاییز رو با تندرستی به انتهای خودش برسونید. یکی دو برنامه هست که خانم دکتر الهام اختری، پزشک متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دارن ما رو در این زمینه کمک میکنن و نکات بسیار خوبی رو برای ما گفتن. فکر میکنم در این بخش قرار هست یه مقدار راجع به پرهیزات پاییزی هم از زبان ایشون بشنویم. من سلام میکنم به شما خانم دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر و شادی.
خیلی متشکرم خانم دکتر. به تغییر زاویه خورشید اشاره کردیم، به خشکی این فصل اشاره کردین، افرادی که نشونه هایی دارن از خشکی مثل مثلا یبوست، موهای خشک یا به هر حال ناخن
شکننده و خوردنی هایی مثل هویج، مثل کدو، مثل بهالو که بهش اشاره کردیم میتونه خوردنش خیلی کمک بکنه. اما راجع به پرهیزات پاییزی هم اگر به ما بگید ممنونتون میشه.
خواهش میکنم. قبل از اینکه وارد پرهیزات بشیم، من حیفم میاد که یه چند تا دیگه غذا رو هم نام نبرم.
خواهش میکنم.
و بعد وارد پرهیزات میشیم. تحقیق زعفرونی حواستون باشه، میتونید با ماست و تخم مرغ. ما اصلا مخالف نیستیم در طب سنتی. وقتی چیزا با هم قاطی میشن و میپزن، دوستان مزاج جدیدی پیدا میکنن. همون موقع روی میز نمیشه تخم مرغ و ماست با هم مخلوط کرد و خورد. یه قاشق ماست با یه لقمه تخم مرغ. ولی وقتی این زده میشه به حالت تحجیم پیدا میکنه، هیچ مشکلی نداره. از جمله وقتی زعفرون هم داره، از جمله رطوبت رسان های بی‌نظیر و فرد رو شاد میکنه، به خصوص فردی که در معرض وسواس یا افسردگی قرار داره. سیر برنج، فرنی، خورش بادوم، فسنجون بادوم، مرق سبزی، ماش شهید زعفرونی، همه اینها انتخاب های بسیار عالی هستن که اگر در خانواده از اون فردی داره که مبتلا به وسواس یا افسردگی یا بیماری هایی که در موردش در جلسه پیش صحبت کردیم وجود داره درشون، اینها در واقع بلد هستن که رطوبت سالحه رو به بدنش برسونن و اون رو از اینکه بیماریش تشدید بشه حفظ بکنن. اما چه چیزهایی رو نباید خورد؟ یک قانون رو داشته باشیم. هر چیزی که بسیار شور هستش یا بسیار تند هستش یا بسیار ترش هستش رو این افراد نباید بخورن. یعنی با شروع پاییز ما دیگه ترشی نمیخوریم. یا بخوایم سرلوحه بسیار ترش ها رو از زندگی روزمره افرادی در معرض بیماری های خشک هستن خارج بکنیم، میشه سرکه. سرلوحه شور ها میشه پنیر لیگوان. پنیر تبریز شوره، برای این افراد مناسب نیست. حالا تنقلات شور دیگه هم بازداریش هستش که انواع اسنک ها هستن که طبیعتاً تو خونه این فرد نمیاد. بسیار تندها مثل زنجبیل، خردل، فلفل قرمز، سیر خام که تنده، پیاز تند. یاد آدم نباید اینها رو مصرف کنه، چون تندی ها بلدن که رطوبت سالحه رو به تحلیل بذارن و خشکی فرد رو تشدید بکنن. حالا شاید بپرسید که نظرتون راجع به چای غلیظ یا قهوه چیه؟ ببینید، چای غلیظ برای همه مزاج ها بده. چای کهنه دم برای همه مزاج ها بده. ولی اگه این آدم یه چای کم رنگ تازه دم خورد، اشکالی نداره. قهوه رو توصیه نمی‌کنیم درشون، مگر اینکه شیر قهوه بخورن. شیر قهوه و شیر چای هر دوشون رطوبت رسان هستن. شیر وقتی گرم میشه بلده که یه بخشی از رطوبت سالحه رو به بدن ما برسونه، ولی شیر سرد رو اصلا در فصل پاییز توصیه نمی‌کنیم بهش.
بله.
از دیگر پرهیزاتی که میشه توی این فصل به افراد گفت، سرخ کردنی هایی هستن که توی روغن جلز و بلز میکنن. یعنی مثلا یه چیزی مثل مرغ سوخاری، سوخاری که سوخاری میشن، یا سیب زمینی سرخ کرده، فخفوت‌ها، سوسیس، کالباس، در واقع انواع سس‌ها، چیزایی که فراوری شدن، کنسرو‌ها، اینها هم غذاهایی هستن که میتونن خشکی فرد رو افزایش بدن و توصیه میشه که به هیچ عنوان در این فصل میل نشه. حالا اگر شما فردی هستین که این فرد مثلا فرزند سن بلوغه و این حالتها رو داره و نگران هستید و ممکنه هوس بکنه، در مقادیر کم به شکل هوسانه گاهی وقتا یه نلبکی از این میل کرد، مثلا غذایی که مثل سیب زمینی سرخ کرده رو اگر که یه سیب زمینی رو براش تست ملایم دادیم و دادیم خوردش، اشکالی نداره به شکل هوسانه، ولی بهتره که اصلا در فصل پاییز میل نه.
بسیار عالی. پس حواسمون باشه بسیار شورها، بسیار ترشها و یا بسیار تند هستند و سرخ کردنی ها خیلی مناسب فصل پاییز نیستن. خیلی متشکرم خانم دکتر الهام اختری، ممنونم. امیدوارم که این تدابیر در فصل پاییز به کمک هممون بیاد و هممون هم حواسمون نسبت بهش جمع باشه. از شما خدافظی میکنم. متشکرم. شنوندگان عزیز، سپاس که با این بخش همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
هر جا که میبینی زندگی زده جوونه، میگرده بهار شهر و ده و خونه به خونه، میکوبه نسیم به در که باز نگیر بهونه.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه. حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
شما شنونده برنامه سلام زندگی هستید از رادیو معارف و امروز از آغاز سال تحصیلی گفتیم و دوری از اضطراب در شرایط کرونایی و اما فصل الخطاب برنامه.
کلام زندگی.
ته
تعریف انسان شایسته در مکاتب مختلف، تفکرات مختلف، کشورهای مختلف، جوامع مختلف مختلف، همه انسان شایسته رو یک جور نمیدونن. برای همین هم هست که نوع آموزش ها، پرورش ها در جوامع گوناگون یکسان نیست. ما در جمهوری اسلامی همین هدف رو دنبال میکنیم. ما میخواهیم انسان تربیت بشه در این مجموعه 12 سال. این 12 سال هم خصوصیتش این است که بهترین زمانهای فراگیری است، یعنی در این سنین یادگیری آسان‌تر، ماندگارتر و بهتر، شایسته‌تر هست. از این جهت مهمه. ما میخواهیم خروجی این دستگاه عظیم، این ماشین بزرگ، یک خروجی باشد منطبق بر تفکر اسلامی. خب حالا اون انسان مطلوب جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام اسلامی چه خصوصیاتی داره؟ در این مورد هم البته خیلی صحبت شده، همه صحبت کردم، بنده هم مطالبی عرض کردم، همیشه دیگرانم گفتم. اما حالا به طور خلاصه اگر بخوایم در چند جمله که متناسب با آموزش پرورش هم هست، اون انسان طراز اسلامی رو که توقع هست آموزش پرورش اون رو تربیت کنه معرفی کنیم، اینجور تعریف میکنیم: انسانی باشه با این خصوصیات، اولا مؤمن باشه، ایمان اولین شرط، ثانیا خردمند باشه، یعنی عقل رو به کار بگیره، لعلکم تعقلون در قرآن ببینید چقدر هست، ثالثا اندیشمند باشه، یعنی فکر کنه. عقل فقط برای پیدا کردن راه‌های عملی زندگی نیست، عمده برای فکر کردن و اندیشیدنه که این از دانشمند شدن مهمتره. اگر بخوایم دانشمندان خوبی داشته باشیم باید اندیشمندان خوبی داشته باشیم. بعد دانشمند شدن، کسب علم، این هم یک خصوصیت. مجاهد و اهل عمل باشه، یعنی نشستن و حرف زدن و صرفا فکر کردن و حرفی کردن کافی نیست، باید اهل عمل باشه، که حالا در این زمین هم بعضهای زیادی وجود داره. عمل هم عمل مجاهدانه و پیگیر، همونی که در عرف شرع مقدس اسلام جهاد گفته میشه، که اون وقت این جهاد در اینجا جهاد فی سبیل الله، جهاد مورد ترغیب شرع و این هاست. انسان با انصافی در بیاد، با نظمی در بیاد، متخلق به اخلاق اسلامی در بیاد، اینا خصوصیات انسانیست که توقع داریم ما در آموزشی که شما میدید و پرورشی که شما میکنید یک چنین انسانی به وجود بیاد.
پایان برنامه امروز سلام زندگی رسیدیم. انشاءالله فردا هم راست ساعت 9:30 شما رو همراهی میکنیم در این برنامه از شبکه رادیوی معارف. یا رسول الله، مدینه با آن عظمتش هیچگاه ادعا نمی کند که تو را شناخته است. ما تو را نشناختیم و فقط می دانیم نامت بر همه کائنات ترجیح دارد. در پناه خدای محمد باشید.
جانم محمد ای ابر رحمت، جانم محمد ای ابر رحمت،
در دستی ماه و در دستی خورشید، چشم زیبایت چشمه تویی،
در دستی ماه و در دستی خورشید، چشم زیبایت چشمه توحید، چشم زیبایت چشمه توحید، ای روح تازه در جان هستی، ای جان باران سرشار از مستی، ای جان باران سرشار از مستی، ای هسته هستی، ای عاشقانه، ای روح رفعت، ای جاودانه، بر شانه هایت بار امانت، اجازه قرآن ختم رسالت،
در دستی ماه و در دستی خورشید.
چشم زیبایت چشمه توحید، چشم زیبایت چشمه توحید. ای ابر رحمت سرشار باران، در ملک هستی